بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که مشهور حسن قبح رو به معنای صحت المد و صحت الزم قرار دادن، گفتند که فعل حسن اون فعلی است که فاعلش استحقاق مدح داره و فعل قبیح اون فعلی است که فاعلش استحقاق ذم داره. مشهور خود متکلمین که در دو طرف نزاع اشاعره و غیر اشاعره هستند، حسن و قبح رو به همین معنا محل نزاع قرار دادن. اما همونطوری که در جلسه گذشته عرض کردیم، مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه اشکالی در این تفسیر ذکر کردن که خلاصه اون اشکال این بود که تا فاعل علم به یک حسن عمل خودش نداشته باشه استحقاق مدح نداره، تا فاعل علم به قبح عمل خودش نداشته باشه استحقاق ذم نداره. در نتیجه این اشکال این می شود که علم به حسن در موضوع حسن قرار گرفته، علم به قبح در موضوع قبح قرار گرفته. و ما قبلا اثبات کردیم که هیچ حکمی امکان ندارد که علم به اون حکم در موضوع همان حکم اخذ بشه. حالا میخواد احکام تکلیفیه باشه یا یک احکامی مثل حسن و قبح عقلی باشه، علم به حسن نمیتواند در موضوع خود حسن قرار بگیره، این مستلزم دوره، استحاله داره. طبق این اشکال نتیجه گرفتن که پس این تفسیر هم که ما بیایم حسن و قبح را به معنای مدح و ذم قرار بدیم، این تفسیر باطله. ولی خب از طرفی مشهور آمدن این تفسیر رو ذکر کردن، ببینیم آیا برای جواب از این اشکال ایشون راه حلی به ذهن میرسه یا خیر. به نظر میرسد که این اشکال قابل جواب باشه. در بحث گذشته بعد از درس بعضی از آقایون هم یک جوابی به ذهنشون رسیده بود، حالا جواب دیگری رو من عرض میکنم ببینید آیا این جواب درسته یا نه. و اون این است که اگر ما حسن رو بخواهیم به معنای خود مدح تفسیر بکنیم، بگیم حسن یعنی مدح، بگیم مشهور که آمدن حسن و قبح را به معنای مدح و ذم تفسیر کردن، حسن اصلا به معنای مدح و قبح به معنای ذم، اگر این طور باشه این اشکال وارده، اشکال ایشون وارده. اما اگر بگیم مشهور میگویند حسن صفت فعله، اون چه که علامت و طریق است برای رسیدن به این صفت صحت المدحه، یعنی اگر بپرسن که از کجا ما میتونیم بفهمیم که یک فعلی حسنه، میگیم اون فعلی که اغلا فاعلش رو بر اون فعل مد میکنن. دیگه نیاییم خود حسن را به معنای مد معنا بکنیم، نیاییم خود قبح را به معنای ذم معنا بکنیم، بگیم قبح وصف فعل، ذم وصفی است که اغلا برای فاعل قرار میدن. یعنی بگیم آقا از کجا بفهمیم یک فعلی دارای قبحه؟ بگیم وقتی اغلا آمدن این شخص را بر این عمل مذمت کردن، این کشف از این می کند که این فعل دارای قبحه، و نتیجه این می شود که حسن و قبح به معنای این است که ببینیم آیا اغلا فاعل را بر این فعل مد می کنند. اگر دیدیم مد کردن، میگیم این فعلی که انجام داده حسنه. اگر دیدیم مذمت کردن، میگیم این فعلی که انجام داده فعل قبیحیه. خب اگر مقصود مشهور این تو این باشه، دیگه دور لازم نمیاد. به چه بیان؟ میگیم قبول داریم که اگر فاعل علم به حسن نداشته باشه، اغلا مد نمی کنن. یه کسی یه فعلی رو داره انجام میده، اصلا نمی فهمه این فعل فعل بدیه یا فعل خوبیه، بگیم اینجا اغلا او رو مدهش نمی کنن، ذمش هم نمی کنن. اغلا وقتی میان مد می کنن که این فاعل علم به حسن فعلش داشته باشه. اما نتیجه این کلام این می شود که علم به حسن در موضوع حسن قرار نمی گیره. علم به حسن در موضوع ذم مد قرار می گیره. یعنی مده اغلا در جاییست که فاعل علم به حسن داره. فاعل میدونه این کار کار خوبیه، میاد انجام میده، حالا اغلا میان مدهش میکنن. به بیان دیگر، ما اگر بگیم آقا حسن مربوط به فعله، علم به حسن در موضوع خود حسن قرار گرفته، این دو لازم میان، این بلا اشکال مستلزم محاله. اگر بگیم علم به حسن در موضوع حسن قرار گرفته، خب اینجا بیان دورش روشن، مکرر هم گفتیم هر حکمی توقف بر موضوع داره، از باب این که نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلوله، موضوع به منزله علت، حکم به منزله معلوله. پس باید اول موضوع باشه، اون وقت در موضوع چی قرار گرفته؟ علم به حسن. علم توقف دارد بر معلوم، باید اول معلوم باشه تا علم به او تعلق پیدا بکنه. پس باید اول حسنی باشه تا علم به او تعلق پیدا بکنه. نتیجه این می شود قبل از آنی که حسن باشد، علم به حسن باشه. این دو لازم میاد. ما به مرحوم شهید صدر عرض می کنیم اگر علم به حسن در موضوع حسن قرار بگیره، آزا دورون واضح، دورون محال. اما اگر بگیم مقصود مشهور اینه که علم به حسن در موضوع مدح اغلاست، یعنی اغلا میگن جایی ما میایم فاعل را مد میکنیم که علم به حسن فعلش داشته باشه. این دیگه مستلزم دور نیست. اونجایی که فاعل یه فعلی رو داره انجام میده، اگر این فعل فی حد نفسه خوبم باشه اما این علم به او نداره، اغلا مدهش نمی کنن. اگر علم به او داشت، اغلا میان مدهش می کنن. باز به یک بیان دیگر، ما وقتی حسن را وصف برای فعل قرار بدیم، اگر علم به حسن را موضوع خود حسن قرار دادیم، دو لازم میاد. اما اگر علم به حسن را موضوع برای مد، که مد فعل اغلاست، مد دیگه کاری به فعل این فاعل نداره، موضوع برای فعل اغلاست باشه، این دیگه مستلزم برای دور نیست. بنابراین این تفسیری که مشهور آمدن برای حسن و قبض کردن، مرادشون این نیست که حسن یعنی مد، حسن یعنی زم، نه، مرادشون این است که اگر کسی آمد فعل حسن رو انجام داد، اغلا او رو مدهش میکنن. اگر اینطور گفتین، علم به حسنم دخیله و مستلزم برای دور نیست و این اشکالی که ایشون فرمودن به نظر ما این اشکال وارد نیست. خب تا اینجا تفسیرهای مختلفی ما برای حسن و قبض گفتیم، تفسیر به کمال و نقص، تفسیر به مصلحت و مفسده، تفسیر به میل و غریزه، و اینم تفسیر چهارم بود که حسن و قبض به معنای مدح و ذم باشه. ما وقتی کلام متکلمین رو بررسی میکنیم، همه دعواها سر همین تفسیره. یعنی اونها میخوان بگن که اونجایی که شارع آمده فعلی رو واجب کرده، اغلا میفهمن که باید این رو مدهش بکنن. اونجایی که شارع آمده فعلی رو حرام کرده، اغلا میفهمن که باید این رو ذمش بکنن. اما اشاعره میگن با قطع نظر از شارع، اگر کسی بیاد یه فعلی رو انجام بده، شارع نه وجوبی اونجا آورده باشه و نه تحریمی، عقل نمیتونه بفهمه که آیا این استحقاق مد داره یا نداره. عقل نمیتونه بفهمه که فاعلش استحقاق مد دارد یا نداره. تفسیر پنجم برای حسن و قبض تفسیری است که در کلماته، بفرمایید، مصالح و مفاسد، بحث ملاکات. گفتیم اصلا در باب ملاکات، تا کلمه ملاکات تو ذهنتون آمد، بلافاصله باید مسئله تزاحم در ملاکات مطرح باشه. اما در باب حسن و قبض، یعنی یک اصل موضوعی مسلم بگیریم، در باب حسن و قبض مسئله ملاکات و تزاحم ملاکی مطرح نمیشه. نمیان بگن آقا این آدمی که این کار رو انجام داد، این کار خودش 60% مصلحت داره، اما چون یه هدف دیگری داشت، اون هدف 80% مقصده داره، اینا رو با هم کسر و انکسار بکنیم، بگیم که پس این کار کار غلطیه. خود فعل در باب حسن و قبض، خود فعل را میان میسنجن، میگن آیا ببینیم ملاک حسن داره یا نداره. بین باب مصلحت و مفسده که ما اون روز هم عرض کردیم، گفتیم اصلا مسئله مصلحت و مفسده و اینکه آیا احکام تابع مصلحت و مفسده است، یک نزاعه، نزاع در حسن و قوه عقلی هم یک نزاع دومه. نزاع مصلحت و مصلحت باید گذاشت کنار و هست، ولی همه کاری به حسن نداره بود. هست بله، ولی ربطی به حسن، تفسیر حسن نداره. تفسیر پنجم رو مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف آمده کرده و این تفسیر رو هم خود مرحوم اصفهانی اختیار کرده، هم اسناد به فلاسفه‌ام داده. یعنی فرموده فلاسفه‌ام که میگن حسن و قبح عقلی، مرادشون همین است که ما داریم بیان میکنیم. ایشون میفرمایند که حسن و قبح به معنای توافق عقلا بر یک امریه. اگر عقلا آرائشون تطابق و توافق بر یک امری داشته باشه، اون میشه حسنون. اگر عقلا آرائشون تطابق و توافق بر بدی یک چیزی داشته باشه، اون میشود قبیحون. طبق بیان ایشون، العدل و حسنون و الظلم و قبیحون به عنوان یک حکم عقلی نیست، بلکه به عنوان یک تطابق و اتفاق نظر عقلاییه. عقلا توافق کردن بر اینکه عدالت خوبه، عقلا توافق کردن بر اینکه ظلم بده. این نظریه معناش و لازمش این است که خود فعل با قطع نظر از تطابق عقلا هیچ واقعیتی به نام حسن قبح نداره. ما نمیتونیم بگیم آقا یه فعلی با قطع نظر از رأی عقلا و توافق عقلا آیا این ملاک حسن دارد یا ملاک قبح. به عبارت اخرى، طبق این نظریه ما برای حسن و قبح یک ما به ازایی در عالم واقع نداریم. حسن و قبح یعنی همین تطابق آراء عقلا و توافق آراء عقلا. اگر توافق عقلا شد، عقلا میتونن به اختلاف زمان و شرایط توافقشون رو به هم بزنن. میتونن بعد نه، اصل مبنی اون نیست. اصل مبنی این است که خود فعل با قطع نظر از تطابق آراء عقلا هیچی نداره. یعنی نتیجه این است که حسن و حالا عرض میکنم نتیجه این نظریه رو. به عبارت اخرى، دیگران میان میگوین که قضیه العدل و حسنون قضیتون عقلیتون ضروریه، جزء قضایای ضروریه. ما در منطق برای قضایای ضروریه میگیم که شش قسم داریم: اولیات، فطریات، تجربیات، مشاهدات، متواترات، حسیات. مشهور میان میگوین که این قضیه العدل و حسنون جز این قضایای ضروریه است. مرحوم محقق اصفهانی که ما نظریه ایشون رو قبلا در بحث تجری هم اونجا مفصل ذکر کردیم، ایشون فرمودن که هیچ کدام یک از ملاکاتی که در قضایای ضروریه وجود داره، هیچ کدامی که از اون ملاکات در این قضیه نیست. نه اون ملاکی که برای اولیاته. در اولیات میگیم به مجرد این که ما موضوع و محمول رو تصور کردیم، جزم به نسبت پیدا بکنیم. در فطریات که قضایانیست که قیاساتها معها، می‌فرمان این ملاک در این قضیه وجود نداره. یک کلامی هم مرحوم شیخ الرئیس داره در اشارات. خواجه طوسی، به خواجه طوسی که شارع کتاب اشاراته، اشارات هم از کتاب های بسیار پرمطلب و مهم که حالا قدیم خونده می شد، سه جلد هم از کتاب اشارات، خود ما هم قسمت الهیاتش رو همه رو خوندیم. در اونجا ابن سینا میگوید که اگر یک انسانی خلق بشود منفردن و این انسان جدای از جامعه و اینها باشه، تنها از زمانی که به دنیا بیاد این رو تنها در یک جا قرارش بدن و خوبی و بدی رو یادش ندن، چی خوبه چی بده، تعلیم خوبی و بدی به اون نکنن، داره لم یدرک به عقلهی ولا به وهمهی ولا به حسه، نمیتونه ادراک کنه که العدل و حسنون نمیفهمه، از ظلم و قبیحون رو نمیتونه بفهمه. ولذا این گروه، یعنی مثل خود ابن سینا، مثل خواجه طوسی، مثل مرحوم محقق اصفهانی، میان میگن آقا این قضایای قضایای مشهوره، جزء مشهورات آوردن، جزء قضایای ضروریه منطق که برهانیه، جزء اونها ذکر نکردن، گفتن جزء قضایای مشهوره است. که قضایای مشهوره قضایایی است که واقعی غیر از تطابق آراء عقلا نداره، واقعی جز اتفاق آراء عقلا نداره. حالا اگر فرضنا عقلا تطابق پیدا کنن بر این که العدل و قبیحون، ما بگیم العدل و قبیحون، اما الان تطابق آرائشون بر این معناست. این هم تفسیر پنجم. آیا این تفسیر تفسیر درستیه یا نه؟ اینجا چند اشکال بر این تفسیر وارد میشه. اشکال اول این است که لازمه این تفسیر به طور کلی انکار عقل عملیه. یعنی اگر کسی بیاد بگه که آقا ما برای این قضایا هیچ واقعی جز شهرت نداریم، العدل و حسنان یک ما به ازایی در واقع نداره، در واقع اینطور نیست که این فعل یک حقیقتی داشته باشه به نام حسن و اون فعل یک حقیقتی داشته باشه به نام قوم و عقل ما بیاد این رو درک بکنه. خب اگر این چنین شد که واقعی نداره، ما به ازایی نداره، نتیجه است که اصلا ما دیگه چیزی به نام عقل عملی نداریم. باید بگید که آقا عقل ما درک می کند تطابق آراء عقلا را، خب این چه عقل نظری؟ عقل ما می فهمد که عقلا اتفاق نظر دارن بر این معنا، این بر می گرده به عقل نظری. پس اشکال اول این است که این تفسیر اصلا لازمش این است که ما دیگه چیزی به نام عقل عملی نداشته باشیم. چون وقتی شما میگید این ما به ازا نداره، وقتی میگید این حقیقتی نداره جز شهرت، وقتی میگید این واقعیتی نداره جز همین که عقلا تطابق بر این معنا دارن، عقلا توافق بر این معنا دارن، حقیقتش همینه. پس معلوم میشه ما به ازایی در عالم واقع و در عالم خارج نداره. بنابراین تمام کسانی که میان این قضایا رو به قضایای مشهور برمیگردونن، مثل مرحوم اصفهانی و امثال مرحوم اصفهانی، لازمه کلامشون این است که اصلا ما چیزی به نام عقل عملی نداشته باشیم. عقل عملی رو تا حالا چی تفسیر کردیم؟ عقل عملی گفتیم که عقلی که درک میکند ان یعمل، میگه این فعل باید انجام بشه. خب الان طبق این بیان ما چنین درکی نداریم. اگر عقلا توافق دارن بر انجام، باید انجام بشه، توافق دارن بر ترک، باید ترک بشه. اما اینکه عقل خود انسان بفهمه که این باید انجام شود، این باید ترک بشود، ما دیگه چنین چیزی نداریم. لذا اصلا باید به طور کلی باب عقل عملی رو ببوسیم و بگذاریم کنار. این اولا. ثانیا باز همون اشکالی که در قبل هم گفتیم، این با تصریح خود افرادی که در میدان نزاع حضور دارن منافات داره. اونها میگوین که حسن و قول، حسن یعنی فعل، یه خصوصیتی داره که اگر فاعل آمد انجام داد، عقلا میگن این استحقاق مدح داره. استحقاق مدح به خاطر اون خصوصیتی است که در خود فعل وجود داره، نه به خاطر تطابق آراء عقلا. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که ما برخی از اون ملاکاتی که در قضایای ضروری که داریم اینجا پیاده میشه. حالا ولو مرحوم اصفهانی در همین حاشیه کفایه فرمودن نه، ملاک در اولیات که به مجرد تصور طرفین ما جزم به نسبت پیدا کنیم در مانعنفی نیست، این یک امریست که بسیار جای تعجب داره. اگر کسی عرض می شود که حسن رو تصور کنه، عدالت رو هم تصور کنه، بلا فاصله میگه العدل حسن، کاری هم به عقلا نداریم اصلا. و ما قبلا در بحث تجری اونجا برخلاف این فرمایش شیخ الرئیس و اینها گفتیم اگر حتی یک نفر تنها خودش باشه و خودش، بعد که این دو شکوفایی عقلی رسید، اگه هیچ جامعه‌ای هم نباشه اصلا، میگه العدل حسن، میگه الکذب قبیحون، الصدق حسن، اینا رو میفهمن. اینطور نیست که بگن اون از کجا اثبات میکنن، اونا با وجدان میگن، ما هم رو با وجدان میگیم. وجدانه این دیگه به قول مرحوم آقای سر بعضی از این امور در این مباحث هیچ راهی غیر از پناه بردن به وجدان نداره. وجدانه اگر یک کسی رو در یک جا منفردن خلق کردن، حالا محسنات و مقبهات رو به این یاد ندن، این حتما وحشی بار میاد؟ نه، این اگه تو جنگل ها کنار حیوانات وحشی باشه اونا مقبهات یادش میدن، بله اگر این منفردن یه جایی باشه حضوری بشه، این میفهمه که کدوم کار بده کدوم کار خوبه، حسن و قبر رو میفهمه. بنابراین این بیان مواجه با این اشکالات هست. پس ما مجموعاً بر کلام مرحوم اصفهانی سه تا اشکال وارد کردیم. اشکال اول این شد که این انکار عقل عملیه. اشکال دوم این شد این برخلاف تصریح کلمات خود کسانی است که نزاع در اینجا دارن و متکلمین. و اشکال سوم این که ما واقعا وجدانا میفهمیم که اگر یک نفر بدون ارتباط با دیگران روش بکنه، این میفهمه العدل حسنون، یعنی ملاک قضایای ضروریه، قضایای اولیه ضروریه در اینجا وجود داره. و صلی الله علی محمد.